به نام خداوند جان و خرد. کتاب صوتی چگونه مثل یک میلیونر فکر کنید، نویسنده دونالد ترامپ، مترجم الهام شریف همدانی. قسمت اول، مقدمه. در دنیایی که بیش از 6 میلیارد تن جمعیت دارد، فقط 587 میلیونر وجود دارد. این یک باشگاه بسیار اختصاصی است. آیا دوست دارید به ما بپیوندید؟ البته احتمال موفقیت شما 1 در 10 میلیون است. اما اگر مثل یک میلیونر فکر کنید، این احتمال اندک نباید شما را ناامید کند. میلیونرها به فرصتها یا موانع اهمیت نمیدهند. ما به معقول بودن، به اینکه مردم چه فکر می کنند، چه چیزی متعارف است و یا چه چیزی انتظار می رود فکر نمی کنیم. ما پیرو شهود و بینش خود هستیم و اهمیتی نمی دهیم که دیگران آن را ابلهانه یا احمقانه تصور کنند. این همان چیزی است که کتاب حاضر می خواهد به شما یاد بدهد. چگونه مثل یک بیلیونر فکر کنید. حتی اگر شما بتوانید 10% از پیام این کتاب را بگیرید، باز هم فرصت مناسبی برای بیلیونر شدن خواهد بود. من در کتاب قبل، یعنی کتاب چگونه ثروتمند شوید، بعضی از فنون مورد علاقه خود را برای راه انداختن تجارتی پرسود و جهانی شدن با مردم قسمت کردم. این کتاب را به عنوان دومین قسمت گفتگوهای میان خودتان و ترامپ در نظر بگیرید. من به خداوند ایمان دارم و معتقدم که همه جا و درون ما جا دارد. من دوست دارم در هر تصمیمی که میگیرم و هر کاری که انجام میدهم، آن روزی که قرار است به اتاق آخر خود در آسمان بروم، پاداش خوبی نصیبم شود. دوست دارم روزی که به دستور او برای همیشه از اتاق زندگی خارج می شوم، به بالا و به بهشت بروم، نه به پایین و دوزخ. برای بیلیونر شدن باید همه جزئیات را در نظر داشته باشید و بدون اینکه خداوند در کنارتان باشد نمی توانید به این توانایی برسید. من حتی یکی از کارهایم را نیز نمی توانستم با راهی غیر از این پیش ببرم. وقتی با یک پیمانکار حرف می زنم، یا برای بازبینی کارگاهی می روم، یا برای رونق بخشیدن به کاری برنامه ریزی می کنم، هیچ امری جزئی یا نکته‌ای آنقدر کوچک نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. من حتی سعی می کنم تمام چک ها را خودم امضا کنم. بعقیده من هیچ چیز بدتر از امضای رایانه‌ای یا امضای از طرف نیست. وقتی شما خودتان یک چک را امضا می کنید، می بینید که برای چه کاری چقدر پرداخت می کنید و از طرفی گیرنده چک نیز وقتی امضای شما را پای چک می بیند، متوجه می شود که مراقب او هستید و خدای ناکرده کمتر می تواند سرتان را کلاه بگذارد، چون می داند شما در جریان همه جزئیات قرار دارید. من با دیدن پدرم فرد ترامپ یاد گرفتم که چگونه می توانم مثل یک میلیونر فکر کنم. او بزرگترین مرد زندگیم بود و بیشترین تأثیر را در زندگی من گذاشت. درباره خانواده من مطالب زیادی نوشته شده است. نویسنده‌ای به نام گوندا بلید 12 سال از عمر حرفه‌ای خود را صرف نوشتن سرگذشت خانواده ترامپ کرد. ترامپ ها 3 نسل که یک امپراتوری را ساختند. خانم بلید شجرنامه ما را تا سال 1608 نیز دنبال می کند، به این ترتیب که وکیلی آلمانی به نام هانس درامپوف در شهر کالستات واقع در 64 کیلومتری غرب رودخانه راین سکنا می گنزیند. به نوشته بلید، یکی از پیشینیان من نام فامیل ما را در اواخر سنه 600 به ترامپ تغییر می دهد که گمان می کنم حرکت بسیار خوبی انجام داده است. چون برج درامپوف به راحتی در دهان نمی‌چرخد. پدر بزرگ من، فردریک، اولین ترامپی بود که به آمریکا آمد. مانند بسیاری از پیشگامان صنایع بزرگ، او نیز از خانه و خانواده خود فرار کرد، زیرا نمی‌خواست تا آخر عمر در کسب و کار کوچک خانوادگی بماند. یکی از دوستان مولتی بیلیونر من، جان آر سیمپلات، مزرعه خانوادگی خود را به این علت ترک کرد که نمی‌خواست تا زنده است در مزرعه شیر بدوشد. او تصمیم گرفت مزرعه سیب زمینی پرورش دهد و عاقبت به یکی از بزرگترین عرضه کنندگان سیب زمینی برای رستوران‌های مکدونالد تبدیل شد. بله، او بیلیون‌ها دلار پول خود را از سیب زمینی سرخ کرده به دست آورد. یک راه فکر کردن مثل میلیونرها این است که به اطراف نگاه کنید و به خود بگویید: تصور نکن مجبوری فقط آن چیزی را بپذیری که در دست‌هایت می‌گذارند. پدر بزرگ من آرایشگر و نیز صاحب یک هتل و یک رستوران بود. او از نیویورک به سیاتل و سپس در دوران تب طلا به آلاسکا نقل مکان کرد. در آنجا معدنداران را در بزرگترین رستوران شهر به نام آرکتیک ملاقات می کرد و به آنها طلا می داد. متاسفانه او زاتوریه گرفت و زمانی که پدرم پسر بچه بیش نبود جان سپرد. پدرم هیچگاه درباره او یا دیگر اعضای خانواده ترامپ زیاد حرف نمی زد. فرد سی ترامپ از آن دست پدرانی نبود که ما را به سینما ببرد یا در پارک شهر با بچه هایش شطرنج بازی کند. او بهتر از آن پدرها بود. در عوض ما را به یکی از باشکوه ترین ساختمان های محلی بروکلین و کوینز در نیویورک آورد. او می گفت خودتان را برای کار آماده کنید و ما آماده بودیم. او هرگز سر ما فریاد نمی کشید و ما را تنبیه نمی کرد، اما جدی و کمی دور از دسترس بود، تا آنکه من برای کار کردن پیش او رفتم. آن وقت بود که به راستی پدرم را شناختم. دیدم که با پیمانکاران و مشتریان چطور معامله می کند و چگونه از هر فرصتی بهترین بهره را می برد. پدرم اعتقاد داشت که باید ملک یا زمین دیگری به املاک خود اضافه کند. او در بروکلین اولین کسی بود که پارکینگ را به خانه ها اضافه کرد. پدرم همچنین می توانست مجلس گرم کن بسیار خوبی باشد، چون صفحه اول روزنامه های بروکلین را به فعالیت های خود اختصاص داده بود. او مرتب آگهی های تبلیغاتی می داد و برای هر تجارت جدیدش افتتاحیه بزرگی برپا می کرد. هنر او در ترقی کردن و جنجال راه انداختن به من هم سرایت کرد، اما ما هرگز درباره آن حرف نمی زدیم و تا امروز نیز فکر نمی کنم این هنر نقشی در موفقیت پدرم یا من داشته باشد. شما عزیزان می توانید برای دریافت کتاب‌های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.miesuccess.net مراجعه بفرمایید. ما موفق شدیم، زیرا یاد گرفتیم چگونه بهترین ساختمان‌ها را در بهترین منطقه و بهترین موقعیت بنا کنیم. پدرم به من نشان داد که چطور برای اجرای نقشه مطابق با بودجه و زمانبندی با سیاستمداران و اتحادیه‌های زیربط بجنگیم. بعدها وقتی یک ساختمان بنا می‌شد و موفقیت بزرگ دیگری به دنبال داشت، همیشه می‌گفتند دونالد پسر، عجب پیشرفتی، عجب شانسی، در حالی که بخت و اقبال هیچ نقشی در این موفقیت نداشت. پدرم همیشه به من اعتماد داشت. او 50 سال تجارت کرد، اما هرگز اجازه نداده بود کسی در شرکت به جای او چکهایش را امضا کند، تا اینکه من وارد کار شدم. بی هیچ شکی او به توانایی من اعتماد داشت. اعتماد او نیز موجب تقویت اعتماد به نفس غیر متزلزل من شد. اوایل دهه 90 که بازار ملک و املاک سقوط کرد، من در بدترین وضعیت قرار داشتم و میلیاردها دلار مقروض بودم. از سوی دیگر همسر سابقم ایوانا، وکلایش و نیز صدها بانک آماده بودند تا از من شکایت کنند و حسابی حالم را جا بیاورند. پدرم به من می گفت که هیچ شکی ندارد که اوضاع رو به راه خواهد شد. او مدام می گفت تو پادشاهی، تو برنده‌ای. پدرم هرگز نمی خواست در محله منهتن ساختمان سازی کند. او فکر می کرد آنجا محله خیلی گرانی است. او می گفت اگر می توانم 1 متر مربع زمین را در بروکلین $10 بخرم، چرا باید در منهتن $1000 بابتش پول بدهم؟ این یک فلسفه متفاوت بود که خیلی ها به آن اعتقادی نداشتند، اما برای او ثمر بخش بود. وقتی تصمیم گرفتم به منهتن بروم، 5 سالی می شد که در تجارت خانوادگی ترامپ کار می کردم. بعضی از منتقدان گفتند که موفقیت من در نتیجه ثروت فامیلی بوده است، اما این ثروت حتی به اولین طرح ساختمانسازی من در منهتن نیز نرسید. من مجبور بودم $10 میلیون از سرمایه گذاران این صنعت قرض کنم. در واقع پول پدرم نبود که باعث شد من موفق بشم. چیزی که پدرم به من داد شناخت و آگاهی بود، نه پول. وقتی در دانشکده بودم گاهی به فیلمسازی فکر میکردم، اما هر وقت با دوستی درباره املاک و ساختمانسازی صحبت میکردم در جوابم میگفت چرا وقتی که اینقدر راجع به ملک و املاک میدانی میخواهی به دنبال فیلمسازی بروی؟ خلاصه اینکه بله، پدر من 1 میلیونر بود، اما اگر فقط به من پول داده بود و چیزی از تفکر تجاری و اقتصادی به من نیاموخته بود، هرگز نمی توانستم میلیونها میلیون پول او را به باشگاه بیلیونرها برسانم. خیلی دلم می خواست به شما بگویم که اعضای این باشگاه به طور مرتب همدیگر را در امارت مجلل ساحلی مارالاگو در سواحل فلوریدا ملاقات می کنند و در حالی که خاویار و غذاهای اعلا می خورند درباره طرح‌های خود صحبت می‌کنند و قراردادهای آنچنانی می‌بندند. اما واقعیت این است که من ترجیح می‌دهم به جای خاویار استیک بخورم و در طول این سال‌ها فقط 20 تن از اعضای این باشگاه را دیدم، آن هم در زمین گلف، و بیشتر مایل بوده‌ایم درباره بازی حرف بزنیم تا دارایی و سرمایه خالصمان. با وجود این درباره اغلب این دوستان مطالعه کردم و آنچه را که آنها درباره من نوشتند خواندم. در مقاله‌ای برای مجله فوربس نوشته ماتیو هربر به نقل از رابرت بارون، روانشناس پلی‌کلینیک تخصصی رنسلر، گفته شده ما افرادی با نفوذ و دارای مهارت‌های اجتماعی قوی هستیم که از این جاذبه و نفوذ جادویی برای فروش و معامله استفاده می‌کنیم. در همین مقاله از قول کلی شاور، استاد روانشناسی دانشکده ویلیام و ماری، نوشته شده که ما اهمیت نمی دهیم دیگران درباره ما چه فکر می کنند. خانم شاور می گوید آنها فقط به کاری می پردازند که انجام می دهند و از فعالیتهایشان خوشحالند. من هم با ایشان موافقم. برای مثال پدر من فکر می کرد در منهتن ضرر خواهم کرد، اما من به حرف او گوش نکردم چون بینش خود را داشتم و می‌خواستم کار خود را انجام دهم. یکی از بیلیونرهای مورد علاقه من وارن بافت است که او نیز از بینش خود پیروی می‌کند. او در دوران تب طلا هم رنگ جماعت نشد و اگرچه بسیاری از بزرگان او را به این دلیل که همچنان به شکل یک سرمایه‌گذار سنتی باقی مانده است به باد انتقاد گرفتند، اما مقاومت کرد و تسلیم موج عمومی نشد. اکنون وارن دوباره مثل یک نابغه به نظر می رسد. یکی از نکاتی که درباره او به راستی تحسین برانگیز است این است که در طول تمام سالهایی که مدیر تشکیلات برکشایر هاتاوی بوده است، حتی یکی از سهام شرکت خود را نفروخته است. یکی دیگر از نظریه پردازان این زمینه به نام مایکل مککبی، روانشناس و مشاور، اعتقاد دارد که بیلیونرهایی مانند جف بزوس، استیو جابز و تد ترنر تا حدودی موفقیت خود را مدیون این هستند که به نوعی خودشیفتگی رسیدند. خودشیفتگانی که استعداد خود را با تمرکز و سرسختی صرف به دست آوردن امیال خود کردند. حتی اگر گاهی به بهای از دست دادن یا لطمه زدن به اطرافیانشان بوده است. مکبی در کتاب خود به نام خودشیفتگی مؤثر شما را متقاعد می کند که اگر بخواهید تجارت را شروع کنید، خودشیفتگی می تواند ویژگی مفیدی باشد. به طور معمول، فرد خودشیفته نظریات منفی و مخالف را نمی شنود. من به حرف مردم گوش می دهم، اما نظر خودم چیز دیگری است. ریچارد کوینوف در کتاب تاریخچه طبیعی ثروت مطلب را به این صورت بیان می کند. به طور معمول، در تیپ‌های شخصیتی آلفا اراده و عزم قاطعی دیده می شود که از آن برای تحمیل دیدگاه‌هایشان به دنیا و اعتماد غیر منطقی به تحقق اهداف غیر معقول که گاه به سرحد جنون کشیده می شود استفاده می کنند. ریچارد عبارتی از مایکل لوئیس درباره جیم کلارک از کتاب نکته‌های جدید نقل می‌کند. می‌گوید او کسی بود که همیشه بازی جنگ خروس را می‌برد، چون حریفان او گمان می‌کردند جیم به راستی از کله زدن لذت می‌برد. من شک دارم که جیم از برخورد کله‌ها لذت می‌برده، اما نمی‌توان منکر این واقعیت شد که متقاعد کردن حریفانش به این باور ارتباط زیادی با برنده شدن او داشته است. در اینجا من 10 شیوه تفکر برگزیده بیلیونرها را برایتان بازگو می کنم. شما عزیزان می توانید برای دریافت کتاب‌های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.miesuccess.net مراجعه بفرمایید.